ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، رو به جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی. یک حرکت صحیح همگانی در راه است.
بازم خودت میدونی مادر، من چی بگم؟ ولی بازم صبر کن تا بابات بیاد.
خب من بلا تکلیفم مامان جون، کدوم بهتره نمیدونم. آخه دوتا خواستگار با هم، دیدی که خاله هم چقدر عجله داشت، میگه باید عروس خودم بشی. مامان
میدونم مادر، چی از این مهمتر؟ بذار بابات بیاد، ستایی با هم میشینیم صحبت میکنیم، ولی ما فقط میتونیم باهات مشورت کنیم. باز تصمیم نهایی با خودته، با خودت. این زندگی توه.
ببین بابا جون، پسرم، زندگی خودته، تو باید تصمیم بگیری. مسئله یه عمر زندگیه، باید گزینه خوب رو انتخاب کنی.
آخه مامان باید به من یه فرصتی بده یا نه؟ من باید شرایط رو بسنجم، باید تحقیق کنم.
لا
باید ببینم چه خلق و خوی دارن. همینجوری 10 تا عکس گذاشته جلوی من، میگه یکی انتخاب کن. نمیشه پدر جان، نمیشه.
مادرت دیگه اینجوریه، عجله داره بابا جون، میخواد دومادی پسر شد ببینه. حالا هم راه بیافت. بریم.
غم هجران تو را چاره ز جان
ما شدی، دست براریم و دعایی بکنیم. ما شدی، دست براریم و دعایی بکنیم. غم هجران تو را چاره ز جانی بکنیم. غم هجران تو را چاره ز جانی بکنیم.
فصلی نو، فرصتی دوباره، اقتدار، ایمان، انگیزه، فرصت با هم بودن، فرصت درخشیدن، پیکاری با همبستگی و وفاق و همدلی، رقابتی با شور و شعور و آگاهی، با شرکت مردم، با حضور مردم.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioeqtesad.com radioiqtesad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا، سلام به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. شما جاهای مختلف ممکنه واحدهای صنعتی رو ببینید، کارخونه ببینید و فکر کنید که خب اینا از اول همین بوده دیگه، اما واقعیت اینه که این مجموعه های عظیم درست شدنشون قصه ای داشته، روالی طی شده، روندی طی شده تا به این مرحله رسیده. ما قصه های اون پشت رو نمیدونیم، گذشتش رو نمیدونیم، نمیدونیم چه تجربه ها اندوخته شده، چه سختی ها کشیده شده، چه مرارت هایی اتفاق افتاده تا یک نفر یا یک گروه بتونن مجموعه ای رو برسونن به بالاترین درجه. برای همین ما در رادیو اقتصاد و به طور مشخص در برنامه نام‌آوران صنعت میخوایم این قصه ها رو بشنویم. هر هفته میریم سراغ پیشکسوتان صنعت و ازشون خواهش میکنیم که برامون قصه موفقیت هاشون رو به ما بگن، قصه فراز و نشیب هاشون رو برای ما بگن. یه توصیه هم بکنم، در واقع یه خواهش، یه دعوت. اپلیکیشن ایران صدا رو جستجو بکنید، پیدا بکنید، داخل اون در آرشیو برنامه های نام‌آوران صنعت طی ماه‌های گذشته وجود داره. قصه های فوق‌العاده‌ای وجود داره که ما از زبان صنعتگران بزرگمون شنیدیم. امشب و در این برنامه بخش پایانی گفتگومون با جناب بهروز فروتن، صنعتگر بزرگ کشورمون، کارآفرین نمونه، صادرکننده برجسته و ناماشنای کشورمون، در واقع مهمان ما هستن. البته ما مهمان ایشون هستیم در دفتر کارشون. احیانا اگر سر و صدای به گوشتون رسید به این دلیل که ما در دفتر کارشون خدمتشون رسیدیم. هر جایی از گفتگو هم هر نظری داشتید پیامک ارسال بکنید به 30,36,37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت. اما جناب بهروز فروتن که برای همه ناماشنان، ما روند زندگیشون رو بررسی کردیم. از زمان کودکی در محله امیریه تهران که به دنیا آمدن و همونجا مدرسه رفتن، در 10 سالگی پدرشون از دست دادن، ولی این مانعی نشد برای زندگیشون. ایشان جستجوگریشون باعث شد که هر چیزی رو که میدیدن دنبال دلیلی براش بودن. دبستان و دبیرستان رو تمام کردن، دیپلم گرفتن، دبیر شدند. هر کسی بود فکر میکرد که خب ایشون یک چهره علمی خواهد شد، چهره فرهنگی خواهد شد و در نهایت بعد از 30 سال 35 سال بازنشسته میشه، یک دبیر بازنشسته. ولی این اتفاق نیفتاد. ایشون بعد از چند سال کار تدریس و معلمی رفتن سراغ پیمانکاری، ولی خصلت معلمی رو در هر مرحله‌ای داشتن. از جمله این که در همون زمانی که دبیر بودن به اتفاق دوستشون یه مدرسه بازگشایی کردن و اونجا چند سالی کار کردن، تجربه خوبی نداشتن. اگر من الان بگم شکست، دوباره آقای فروتن مثل هفته های گذشته من دعوا میکنه و میگه اسم شکست رو نیار. جالبه در طول دو هفته گذشته کلمه شکست رو من از زبان ایشون نشنیدم. در هر صورت رفتن سراغ پیمانکاری، شرکت پیمانکاری تأسیس کردن، چند سال در حوزه‌های فنی مهندسی کار کردن، کارهای مختلفی انجام دادن، اما به ناگاه باز دچار فراز و نشیب شدن. این بار نشیب زندگی سراغشون اومد و هر آنچه که جمع کرده بودن، سرمایه کاری رو از دست دادن، حتی مجبور شدن خونه محل زندگیشون رو فروختن و مستأجر شدن. و این در حالی بود که دیگه میرسیم به بعد از پیروزی انقلاب و حالا به پیشنهاد همسرشون دوباره از صفر، که چه عرض کنم، از زیر صفر شروع میکنن و میرن سراغ مواد غذایی، صنعتی که اصلا صنعت نبود و بازار کار نداشت، اما با دوراندیشی ایشون و همسرشون آرام آرام در یک آشپزخانه 11 متری کارشون رو شروع کردن. با 10-15 نفر از اطرافیانشون این کار رو آغاز کردن، با خلاقیت، با نوآوری، با صبر و با دوراندیشی و عقل، تدبیر، به واسطه همه این صفات تونستن آرام آرام اون آشپزخانه 11 متری رو گسترش بدن و بازار مواد غذایی رو تسخیر بکنن. و اون چه که من به خاطر دارم، نوعی سلیقه سازی کردن در سبک زندگی چند نسل از ایرانیان در صنعت مواد غذایی. حالا این دفعه خدمتشون رسیدیم، این هفته لطف کردن اجازه دادن در دفتر کارشون هستیم و ببینیم که اون آشپزخانه 11 متری چگونه تبدیل شد به کارخانجات عظیم صنعتی. آقای فروتن سلام و درود بر شما.
متشکرم. وقت شما هم بخیر. سلام میگم به همه کسانی که شنونده برنامه شما هستن. من میترسم اینجوری که بریم جلو تا شب عید هر روز شما بخواید بیاین هر هفته اینجا.
شما لطف کردید. دیگه قول میدم این قسمت آخر باشه.
خواهش می‌کنم. نه اشکال نداره. برای اینکه تجربه زمانی ارزش داره که منتقل بشه. و این کتابی که تو قفسه باشه فقط کاغذه، به این خانده بشه میشه باید کتاب.
زنده باد.
اینکه اگر شما لطف کردید تو سختی دار تحمل کردید پیش بود اینجا، بیشتر نشانه علاقه شماست و شما دو کار داری انجام میدید. یکی وظیفه هست که مسئولیت، وظیفت اومدنه، ولی شما مسئولیت اجتماعی دارید، سعی میکنید که گفتارتون رو با روز هماهنگ کنید، خواستهای جامعه رو به درستی بازگو بکنید، نه که نمایش بدید ماله بکشید. نه میگیم واقعا اقتصاد مشکل داره، میگیم چون مردم هم میدونم و با شما همراه خواهند شد. و من تجربه که به شما دارم میگم، از دانشی که در طول زندگیم در تدریسم در افروختم در دانشگاه جایی که به دست بردم، امروز دارم برای شما به عنوان یک تجربه گذشتهی که حاصلش موفقیته، حاصلش سختیه. سختی رو ببین، موفقیت هم ببین. شما دو تا کارت داری، کارت سفید نشانه مثبت و تلاش کردن و مبارزه کردن و بودن و خواستن و باور کردن و این نوع انرژی مثبتی که در واقع خداوند به ما عنایت کرده. یه کارت مشکی داری که مال به نظر مال اهریمن نشده است و بدی است و نمیشود و یعنی چی و کار بده و حالا باری به عجل. بخش دوم میشود زیستن به زیمونات، ولی بخش اول میشود زندگانی کردن، یعنی زندگی کردن. انسان های اندیشمند زندگی میکنن که به دیگران زندگی بدن، تو به قرشان نمیکشن، تو به ارتقا میرسونن. در مورد واحدی که فرمودید، من فضای کارگاه سوخته شدم رو رفتم یه زمین خریدم در کرج و شروع کردم به کار کردن. به تدریج زمین‌هاشو زیاد کردم و در ادعا شد 7 هکتار که شروع کردم اونجا کار کردن. و یه چیزی به شما بگم، در تاریخی من شروع کردم در صنعت غذا، جمع صنعت غذا نه فقط مثلا مربا و مربا ترشی و کمپوت و کنسرو،
هر آنچه که در گروه صنعت غذایی قرار میگیره،
جمعا دایر شده و در واقع تعطیل شدهش حدود 600 بود، الان بیش از 12,000 تاست. یه 15 برابر بیشتر شده. چرا؟ کیفیت مطرح شده، جامعه تغییر روش و تغذیه داده، قیمت مناسب تر شده، مردم صنعتی تر شدن و در واقع کیفیتش رو داره تنه میزنه به تنه در واقع کشورهای پیشرفته. چرا که ما از منابع طبیعی سوغوری جشی بسیار امتیاز داریم نسبت به کشورهای همجوارمون، حتی اروپا. آفتاب مناسب داریم، خاک مناسب داریم، آب مناسب داریم، به پرسنل و یا همکار ارزان قیمت داریم، راه نزدیک داریم. تمام اینا باعث میشه که ما قیمتمون مناسب تر باشه و کیفیتمون.
مقایستون بین امروز بود و اواسط دهه 60،
هر موقع باشه الان
اون 600 واحدی
که بله الان اگه کمی قیمت ما گرانه، نه که ما گران بفروشیم، کالا گران به دست ما میرسه. عدم مدیریت صحیح اقتصادی که شما بنا اقتصادی هستید باعث میشه که ما کالا گران به دست ما میرسه و ما ناچاریم که این کار رو عرضه کنیم با قیمت در واقع مناسب تر. اونایی که هم به این دفتن به قول من تقلب کردن، کالا رو به روز دیدن، اونایی که ماندگار شدن کالا رو به آینده دیدن و من میخوام به شما نوید بدم، هنوز ما در اول راه هستیم. چه منابع کشاورزیمون، چه منابع صنعت غذاییمون، یک آمار به شما بدم. اول انقلاب ما مثلا ربع گوجه‌فرنگی 25 میلیون تن تولید داشتیم، امروز به تعدیج آمده شده 120 میلیون تن، یعنی 5-6 برابر زیادتر. اما جمعیت ما چقدر شده؟ تقریبا دو برابر. پس ما مازاد داریم. به زودی این تولیدات ما با همین روش همون حالا این میکانیزه بشه که خیلی زیادتر، در بوته ما 5 تن تولید محصول گوجه‌فرنگی داشتیم، الان 25 تن، 40 تن، 80 تن داریم، در امریکا 240 تن داریم. اگه به اونجا برسیم یه عدد نیست بی نهایت. ثروت ما در ایران نفت نیست، ثروت ما در ایران منابع تجدید ناشونده مثل اورام و مس و زیرزمینی سنگا نیست. ثروت ما در دو چیزه، یک در منابع گسترده علمی کشاورزی و از اون مهمتر آدم های فردیخته که دانش به روزشون دارن تکمیل میکنن، دانش امروز جوان های ما، یعنی جوان دلان ما. و این منابع کشاورزی به زودی میشن 300 میلیون تن، جمعیت ما در اون زمان میشه 100 میلیون نفر. محصول ما اگر هر انسانی در طول سال یک تن مصرف کنه میشه 100 میلیون تن. پس ببخشید آقای نیزدار، بفهمید که من 200 میلیون تن رو کوچیکاش کنم؟ یک. دو، در تمام کشور پیشرفته به طول میانگین مصرف یک انسان در اروپا 500 کیلوه، ما میگیم یه تن، چون زایاد داریم و تکامل تکمیلی این حالا بحث علمی داره بذاریمش کنار. پس میبایست ما کشاورزی رو در همین شرایط هم احیا بکنیم. 200 میلیون تن مازاد داریم، یعنی باید حالا صنعت پوینده با پژوهش که توش میشه میتونه در واقع راهگشای اقتصاد سالم ما باشه.
آقای فروتن، شما دارید یک گزارش امیدبخش میدید. اون چیزی که ممکنه شنونده های ما فکر کنن اینقدر امیدبخش نیست.
خب واسه اینکه بیان نمیشه. میدونی چرا؟ ما همیشه دوباره تاریکی و سختی و
دارید چهار میدید؟
من اصلا بعد شعار نیستم، من بلد نیستم این حرفا رو. من میبینم، من ببین سختی رو میبینم. من همین الان به شما میگم، به همه در واقع شمنده شما بگم، بسیار جا میگن که نصف لیوان پر رو ببین، توصیه میکنم این کار رو نکنید، جدا میگم این کار
رو
نکنید،
نیمه پر لیوان رو
نبین، نیمه خالی ببین،
خالی
یعنی خالی یعنی. اما حقیقت چیه؟ حقیقت تلاش پشتکاره. خلاصش میخوام به شما بگم، به جهت شرایط بین‌المللی یا به جهت شرایط لحظه نگری، یعنی رو راست به شما بگم، کشاورزی جزیره‌ای نیست. اون کالا که در ارومیه تولید میشه قطعا به درد بندرعباس هم میخوره. اگر جامعه نگر باشیم، منابع طبیعی ما، منابع تجدید شونده ما با نیروهای تفکری ما میتوانند بسیار بیشتر این چیزی که شما فکر میکنید صادر کننده باشن، به یه شرط، صادراتی ارزش داره که در مقابلش پولش برگرده، صادراتی در مقابلش کالا برگرده. نه من افتخارم صادر کنم پولش نیارم، این که صادر کردی آوردی، در مقابلش کالا آوردی. صادر کردن مهم نیست، واردات در مقابل صادرات ارزش داره و ما متأسفانه میبینیم هر چه پول میره نمیاد. خب صادر نکن، اقلا منابع هم چیز سره بمونه. حالا از این بس بگذاریم، منابع تجدید شونده ما به اندازه کافی میتواند رشد اقتصادی ایجاد بکنه. نیازی به تفکر داریم، نیازی به مدیریت استجامی داریم. منابع کشاورزی ما، حالا تو دنیا میگن آقا کشاورزی نسل اوله، واسه میگم ما رشد نکنیم. من میدونم که نمیتونم با کامپیوتر با خیلی چیزای دیگه مقابله بکنم، مال اونا، ولی میتونم از منابع طبیعی و تجربه استفاده کنم. میخوام دست من از آتش به دور بکنن که ما مصرف کننده باشیم. نه داداش، من اهل شعار نیستم، همین کشاورزان ما، همین جوانای مهندس کشاورزی ما، همین جامعه مردم توجه به کشاورزی بکنن، منابع کشاورزی ما رو به احترام تهیه کنن و مصرف بکنن، مطمئنا در نه چندان دور ایران ما احیا میشه. من روی گنج منابع کشاورزی نشستم، گنج من نفت و اورانیوم و نیکل و ذوب و آهن نیست، گنج من نعمت خداوندی است، خورشید، زمین بکر، حاصلخیز، کشاورزان مستعد. میگن ما آب نداریم، آی نیزاد، ما به میزان کشاورزیمون با مدت صحیح آب داریم، آب رو هرز میدیم. مدیریت سالم آب داشته باشیم و منابع کشاورزی تجدید بکنیم، میتوانیم یکی از بهترین منابع و منافع اقتصادی کشور رو رقم بزنیم.
این نکته بگم
بفرمایید،
شنونده های ما چهره آقای فروتن رو نمیبینن، آقای فروتن اونقدر دارن با شور و هیجان دلنشینی البته صحبت میکنن که البته ایشون یه تولید کننده بزرگن، چند دهه داشتن کار تولید انجام دادن، همین الان در وسط گود تولید و صنعت هستن، صادر کننده هستن، با تمام زیر و بم های این حوزه ها آشنان و به عنوان یک متخصص تمام عیار و از سر دلسوزی دارن این نکات رو میگن. شما آروم آروم محصولاتتون داشت میومد توی بقالی ها و محلات و اینا، تازه مردم داشتن آشنا میشدن. شیرین ترین خاطره ای که دارید از مواجهه مردم با محصولتون، مثلا جایی رفتید مهمانی بوده، دور همی بوده، اونا شما رو نمیشناختن ولی از محصولتون تعریف کردن؟
سال 64-5 بود، 6 موقع رفتم به خانوادم شمال، بعدم کوگردی، بعدم جنگل گشتم، از یه رفتم و یه بقالی هست تو شما دیدی که کپر میدن رو خیلی بچیدم، بعدم اون تو که جس بخورم دیدم محصول من اون توه. اینقدر خوشحال شدم، اینقدر خوشحال شدم، همون جایی کدم خدایا شکرت که آبرو من خریدی، شکرت که دستنج زن بچه من رو امروز در دورترین نقطه شمال، چارلوس بود کجا بود، در کورترین دورترین دهات اونجا مصنوعم دیدم، همونجا همین با شما سلام موی بدن سیخ میشه. اینقدر خوشحال شدم، اگر صدها خروار بریم طلا میدادم برای مهم نبود که حاصل درشنی رو در یه دور افتاده جای کشور ببینم. این یکی از بهترین خاطرات منه و یا وقتی که گوینده منو به عنوان قهرمان صنعت ایران معرفی میکنه در سال 84-5-6 از این حرفا، بعد با یه شوقی حرف میزنه که عشق و چشمانش میاد که یه تول کننده با احترام حالا به قولشون مقدس آمده و امروز داره به ما افتخار میده که ما ایشون رو به این نام بنامیم. اون روز روزی بود که بازم گرم خدایا شکرت که جواب تلاش سالم منو چنین دادی. البته من اونو در بردم گوشتم گردن همسرم، کسی قهرمانه این بانوه که در ایران زمین بانوان ما بسیار تلاشگر هستن.
آقای فروتن بریم به ابتدای دهه 70، زمانی که دیگه مجموعه های شما رفت سمت صنعتی شدن.
بله.
چه اتفاقی افتاد از اونجا برام بگید، از اوایل دهه 70؟
من توی بحث تجارت رفاقت میبینم، دوستان من، دوست که چه هستم، همکار من رقابت میدیدم. تا جایی میتونستن خواستن نمیذاشه که من در بازار صنعت حضور داشته باشم. اما اگه خدا بخواد دیگه اتفاق نمیفته دیگه. مردم چون حامی این قضیه بودن به طور خودجوش کالای من نوعی مطرح شد که تونست سهم مناسبی از بازار ایران رو در واقع بگیره.
شما جزو معدود صنعتگرای ایرانی هستید که بسیار تحسین برانگیز بازار رو میشناسید. آقای فروتن شما در واقع میتونم بگم سلیقه غذایی نسلی رو تغییر دادید. در اوایل دهه 70.
بعد دیگه من به جدم معلمی که داشتم گفتم تجربه است برمیگرده، مثلا میافتم به این بچهای مدارس به طور خیلی گسترده خدمات دانش آموزی میدادم، مثلا دفترچه برنامه درسی مداد کیپ این نوع مسائل تبلیغ میشه. البته بعد دوستان من میگفتن که آخه فروتن چی کار میکنید، آخه بچه موثر، آخه تو میدید مثلا دفترچه میدید، کتاب میدید، نمیدونم پازل میدید، خودکار میدید، این چیزا چه مناسبتی داره؟ گفتم که شما راست میگید، چون دورنگر نبودند. همین بچه محصلشون بزرگشون 20 ساله ازدواج کرد، چه دختر چه پسر،
ولی یادش نرفت.
با اون دورگوی باش بزرگ شدن، بچه جایزه هم میگردم. اینا شدن در واقع مبلغ من، زبان به زبان، دهان به دهان. این شد اینجور شد در واقع دیگه. بعد من یک از افتخاراتم اینه که اولین مرکز تحقیقات سنگ غذایی رو ایجاد کردم در بخش غیر دولتی و شاید سالی 60-70 نفر دکتر مهندس اونجا می آمدن در واقع کارموزی میکردن و می رفتن. من این که کسی قبولم نداشت، حالا در واقع شروع دارم که مرکز تفکر کارآفرینی و ازم سوال میکردن خب من کیف دم اینه. یاد گرفتم، رفتم خارج، یه کارخونه بود، کارخونه تولید محصولات غذایی داشت، مثلا سس و از این حرفا. گفتم فلوت به من میده؟ گفت این فلمون به من. گفت همشه. گفتم من برم استفاده میکنم، چه اشکال داره؟ اگر تو بتونی فلمون استفاده بکنی پس من شایستگی داری، چرا من تو این شایستگی محروم بکنم؟ ولی من میرم بالاترش وای میستم. در نظر این برای من 30 سال بود تو ذهنم نشست. وقتی که زم سوال میگن میگم این فرمولمه. اصلا وقتی میخواستم بیام کارخونه احداث بکنن، من اونجا یه جایی داشتم، بچه هم شب میخوابیدن، فضای بود، خوابگاه بود، هتل بود، هر چی بود کوچولو بود. میگم از زمانی که بار میاد توی فضای من ناظر باشی چجوری تخلیه میشه، چجوری سرد میشه، تقسیم بندی میشه، چجوری به بخش شستشو میره، چجوری پوست کنده میشه، همه این مراحل ببینید که میخواد بری سرمایه‌گذاری کنی توی یکی از استانهای کشور یا تهران. یو نکنی که وسط ها بمونی، از صفت سال ببین و برو. بود آخه ما یاد میگیریم کنم ببین داده شما بازار اونقدر وسیعه، اینقدر گسترده است که من جای خودم رو دارم، تو جای خود رو داری. این شد که اقراق به این نباشه میخوام از میگم که اگر تحولی در صنعت نوین سنگردی شده، شاید یکی از اون پایه هاش من باشم.
آقای فروتن، شما خیلی فراز و نشیب داشته زندگیتون، اتفاقات عجیب و غریب افتاده، ولی سوالی که برای من مطرحه اینه که شما خب میتونستید از امکاناتتون استفاده کنید، اصلا از این کشور برید، ولی الان هر کسی که شما رو میبینه، میبینه که تجربه های ارزشمند چند دهه رو دارید به نسل جوان منتقل میکنید. شما مرکز کارآفرینی تأسیس کردید، ما به سختی شما رو پیدا کردیم آقای فروتن، به سختی یک ماه و نیم من دارم میگردم شما رو پیدا بکنم، صبح تا شب شما این طرف و اون طرف در حال انتقال تجربه هستید.
درست.
چه اتفاقی باعث میشه که راحت رو رها بکنید و اینقدر تو دردسر باشید برای اینکه بتونید به نسل جدیدی که حالا حرفش ممکنه حرف دیگری باشه، ذهنش ذهن دیگری باشه، فکرش فکر دیگری باشه، شما دارید اصول بهش یاد میدید؟
اولا من تو نقش آفرینی یعنی ریل گذاری میکنم، توی یک درست بذاری، محکم بذاری، مثل پی ساختمونه، ساختمونش خوب برقرار بشه، یا قطار روی این ریل نباید چپ بشه. حالا کی سوار قطار میشه؟ قطار کجا میخواد بره؟ من بهش کاری ندارم، من میگم ریلم باید درست باشه. من دیدم که اگه بخوام از ایران بخوام برم، نه که امکان نداشتم یا ندارم، مگه فامیلام اونجا هستم، اما دیدم که این انتقال تجربه چیکار بکنم، این بدهی که در درونم هست که باید منتقل کنم به نسل جدید. اگر من به شما در تو برنامه قبل گفتم که گذشتگان ما تجربه جوانمون یاد ندادن که امروز ما جوانا رو داریم متهم می‌کنیم، آیا من باید خودم متهم کنم؟ پس من به میزان خودم میباید در واقع انتقال تجربه کنم. به این دلیل آمدم در طول این سالها یه مرکزی رو به عنوان مرکز کارآفرینی در منطقه 17 شهرداری تهران، در منطقه قلعه مرغی که منطقه یعنی که از اقتصادی ضعیفن ولی علاقه مندن که در فراگیری علم و دانش و تجربه و فن داشته باشن، اونجا مرکز درست کردم با انگیزه انتقال تجربه در همه ابعاد. یه چیزی خودم بلد نیستم، یه چیزایی رو در واقع از استادای دیگه استفاده می‌کنم، میان اونجا در واقع به صداقت و به درستی و با معرفت انتقال تجربه میکنن. به غیر اون اهالی که حضور میان، چه بانوان چه آقایان، مدیر یا اندیشه است، چه خانم چه آقای میان تجربه منتقل میکنن برای امور زناشویی، سختی های خانواده، بعد یادگیری مثلا عروسک سازی، منجودوزی، خیاطی.